سال 82 من رتبه اول خوارزمی کشوری رو گرفتم. بعد از اون باز مسابقات دیگه رو که حالا تو زمینه اختراعات برگزار میشه تو کشورهای مختلف من شرکت کردم. تقریبا 9 تا مدال بین‌المللی به دست آوردم.
Her name is Arezou, a 27-year-old girl from the desert lands of Iran. Arezou is a university student studying biotechnology. She holds a job and is also a housewife.
Saeed.
She married Saeed 2 years ago. Saeed is a musician and teaches his students to play musical instruments. He's from the city of Rasht in the north and Arezou from Kerman, a city in the southeast deserts of Iran. Located in the heart of desert, Kerman is one of the most important producers of medicinal herbs. The pistachio of this city is famous worldwide. Because of its numerous ancient historical sites, Kerman is undoubtedly one of the main tourist attractions of Iran. Arezou was born and grown up in the city. The first day we went to see her in Tehran, her father Mohammed was there. A few days later, we heard that he had left this world to the hereafter due to a severe heart attack. Her mother, Zahra, along with her son, Omid, moved to the village of her birthplace to take care of her old parents after her husband's demise. Today, Zahra has been told that Arezou is going to visit her with several guests. The sun is setting, and the guests have not arrived yet.
یه منطقه که به اسم بی بی حیات زادگاه پدر و مادرمه، بیشتر تابستونام و اونجا گذروندم، ایام تعطیلاتم، اوقات فراغت.
Arezou's childhood house is in Kerman. All her memories of those early years of life which lay in this village, are rekindled. But who is she? What has she done to attract such international attention to her teenage years a decade ago? Everything began from her first year at high school when she was 15. Their house was small and crowded, especially because her mother was a seamstress and her clients regularly visited their house. Together with her friend, Arezou decided to go to the library to study. The day she set off to get her library card, her eyes caught the research center next to the library, a place totally different from school classes. Out of curiosity, she decided to enter the place.
رفتیم پژوهشکده رو ببینیم. اونجا بخش شیمی باز بود فقط. با آقای دریجانی، ناصر دریجانی، ایشون استاد شیمی پژوهشکده هستن. که رفتیم اونجا من ازشون پرسیدم، گفتم میشه اصلا توضیح بدیم پژوهشکده کارش چیه، چه جوریه، چی کار باید کرد؟ ایشون برای من توضیح دادن، بعد گفتم باید یه ایده مثلا بدین، میان رو اون ایده اول به صورت تئوری تحقیق میکنین که اونه آیا ایده کار شده نشده، چون بهتره که برای اولین بار بخواد باشه.
She was immediately fascinated by the environment. It was a place far away from her boring school classes. She could look for answers to her mind-boggling questions. There was only one obstacle on the way. To be allowed into the research center, one needed to have novel scientific ideas. After a few days of contemplation, she remembered that in the previous summer, when the family were in the Bibi Hayat village, his brother Omid badly burnt his foot by touching the tailpipe of a motorcycle, a deep burn not responding to common antibiotics. At that time, her mother used a house-made remedy, and astoundingly, Omid's foot began to heal. As soon as she remembered the incident, Arezou went to the research center. She wanted to know what the magic of that miraculously effective remedy was.
وارد بخش زیست‌شناسی شده که بریم خودمون رو معرفی کنیم، بگیم ما همچی طرح داریم و میخوایم کار رو شروع کنیم، ما رو راه نمایی کنید. شروع کردن و ما توضیح دادن که شما باید اینجوری کنین، این کار رو انجام بدین، سرچ اینترنتی انجام بدین، بعد سرچ کردن رو به ما یاد دادن. کم کم یادم تو چه کتابای دنبال چی باید بگن. خیلی کمک‌هایی بودش که خب هیچکی معمولا یه دانش آموز اصلا بلد نیست راه و روش رو اساتید راهنمای پژوهشکده مرحله به مرحله به بچه‌ها یاد میدن.
Not before long, the research center turned into Arezou's second home. They first told her that she must make sure that no one else has carried out any research on that substance. Her studies took a year and she found out that, until then, nobody had worked on it. Not in Iran and not anywhere else in the world. After proving her point to the experts at the research center, she began her theoretical studies to find the formula of that medicine. Later, after schools closed for summer, she began her laboratory research. In those days, Arezou did not sleep more than 4 hours a day.
سرویس رو گذاشته بودن که بچه ها چون دیر وقت کارشون تموم میشه و اینا برسونتشون خونه. بعد اون یه دونه سرویس رو تو کل شهر میچرخید هر کسی و از یه جا شروع میکرد تا من آخرین نفری بودم که پیاده میشدم. دقیقا 2:30 میرسیدم.
Now her research was her sole priority. More important than her school studies. As though she was after a great discovery.
توی پژوهشکده من استعداد خودم رو پیدا کردم، تازه دیدم به چی علاقه دارم، چون میگن علاقه ولی که قبل از علاقه باید استعدادش رو داشته باشی که بهش علاقه هم داشت، یعنی وقتی استعداد با علاقه با هم میشه یه چیز خوب در میاد.
Her work progressed step by step. In her primary tests, Arezou realized that the healing effects of that substance were more than expected. Her laboratory product very rapidly healed certain lesions and wounds like bed sores and those caused by diabetes. Realizing the significance of her work, the authorities at the research center helped her with what she needed. However, for the final stage of her laboratory studies, she required a device which could not be found in the market.
مثل این محله ارزیابی بیومکانیک حالا یه دستگاه احتیاج داشتیم که باید نمونه هایی که در آوردیم وسط نمونه دو طرف پوست سالمه وسط زخمه از دو طرف با سرعت ثابت میکشید و تا جایی میکشید که رشته های الاستین و کلاژن پوست کاملا پاره میشدن پوست دو تیکه میشد زخم دو تیکه میشد چون میخواستیم مقاومتی که اون زخم دوباره در اثر بهبود به دست آورده رو بسنجیم ببینیم با پوست معمولی چقدر تفاوت داره این یه نشونه از بهبودیه دیگه که این کار رو که میخواستیم شروع کنیم خب حالا هرچی گشتیم همچی دستگاهی نیست
Yet not before long, Arezou managed to find something similar used in car tire manufacturing for measuring rolling resistance. Arezou carefully observed the device's function, and when she left the factory, she came up with a brand new idea.
به نظر من چهار تا جزء اصلی داشت. چهار پنج تا جزء. یه قسمتی داشت که سرعتی که داشت حرکت میکرد میتونست تنظیم کنی سرعتش چقدر باشه. ولی باید ثابت باشه. باید سرعت ثابت. دو تا فک داشت. یکیش ثابت بود یکی متحرک داشتن از یکیش که روشن میکردی ثابته که ثابت بود متحرکه به سمت بالا حرکت میکرد دور میشد همین یه جزء اصلی دیگرش بود دوتا گیره داشت که نمونه رو نگه میداشت ولی اصلی ترین جزش باز چی بود؟ یه نیروسنج بود یه دونه سنجش افزایش طول خب اینم ما کولیس داشتیم کولیس رو برداشتیم از افزایش طول یه نیروسنج پیدا کردیم که به صورت حالا استوانه باشه بتونه یه سرش به گیره وصل بشه وقتی گیره داره جا به جا میشه اونم ترازوش جا به جا شه یعنی بخواد محاسب کنه چقدر نیرو داره وارد میشه عده وصل خیلی ساده بعد حس کردم خب چی میتونه وجود داشته که دوتا فک داره و حرکت میکنه یه فکش ثابته جک پیکان بود گشتیم یه جک پیکان خریدیم برعکسش کردیم قدیمی پیکان از اون ایستادا بعد پیدا خریدیم اونو اومدیم گفتیم خب حالا چیکار کنیم دستی بود دیگه یه دسته داشت دستگیره داشت باید اینو میچرخونه خب وقتی دستی سرعت ثابت نمیشه یه جا دستت خسته است یه جا چیکارش کنیم یه موتور برفا کن به همشه موتور شیشه بالا بر وز کردیم خب حالا چیکار کنیم سرعتش کم باشه یهو نره بالا دوتا چرخ دنده کوچیک بزرگ
She didn't know she was about to make something which would soon bring her a prize for the invention of a new biomechanical apparatus. Her experimental medicine was at last ready. She won the gold medal of one of the most important and prestigious scientific events in Iran, the Khwarazmi Festival. A bit later, she traveled to Switzerland to participate in the 33rd International Invention Competitions. She was only 16 at that time, and the first time traveling alone. She did not have much hope in drawing visitors and experts' attention to her innovation, but it brought her the silver medal of that event.
ایران اولین بار یعنی به عنوان تیم بزرگ اولین بار بود که داشت شرکت میکرد 33 سال بود این مسابقه داشت برگزار میشه یعنی یکی از بزرگترین مسابقات اختراعات دنیاست تو همه زمینه هم اختراع هست همه اختراعات داوری میشه تو زمینه تخصصی خودش وقتی مدال ها رو اعلام میکردن خب اونا به زبان فرانسه صحبت میکردن هی دائما مدال ها رو که میخواستن اعلام کنن ایران بعد حالا فیلمش خیلی جالب بود که بعدا خودمون ما پرچم ایران رو گرفتیم دستمون دائم می‌بردیم بالا می‌آوردیم پایین بعد اینا اصلا خیلی هاشون اسم ایرانو نشنیده بودن. نه براشون جالب بود این تیم واسه اولین بار همه بچه بودیم، یعنی همه گروه سنی پایین. افراد بزرگسال خیلی کم داشتیم، داشتیم ولی خیلی کم بودن. ما کلا یه نفر پی اچ دی داشتیم تو گروهمون، بقیه همه یا دبیرستانی بودن یا دانشجو بودن. نه بعد روز اول یادم یه ایرانی مقیم فرانسه که ایشون دندونپزشک بودن یا اختراع تو این زمینه داشتن، گفتش که من وارد سالن امسال که شدم دیدم غرفه ایرانه، پرچمای ایرانو زدن. بعد ما با خودم تو این چه جالب از ایرانم شرکت کردم، اومده بود نگاه کردم همه بچه‌ام. با خودم گفتم ایران چه مسخره بازی هم رو انداخته، هرچی بچه هست فرشته آورده. بعد شروع کرده بود اختراعات رو نگاه کردم، میگفت بعدش با خودم گفتم که، بعد خجالت کشتم از خودم که من چی برداشتم آوردم اینجا، اینا ببین با این سن کمش چیا آوردن، افکارشون چقدر بزرگه.
Arezou proudly returned home and continued her work with more perseverance, discovering an improved drug, and then she decided to take part in the most important international competition held in Hungary. This time around, with more self-confidence, she took her biomechanical device with her. When her turn came to present her product, something happened that destroyed all hopes.
تو دفاعی خیلی ناراحت شدم، چون حس کردم اون کسی که داشت برای من ترجمه میکرد خوب نتونست انتقال بده کارو. همش ناراحت موندم، خیلی حیف شد، مثلا ممکنه هیچ مدالی نیارم اینجا نمایشگاه. انقدر که ناامید بودم، موقعی که داشتن جوایز اعلام میکردم من فقط دوربین فیلم برداری رو گرفته بودم که بچه‌ها من که مدال نمیارم، شما برین بالا من ازتون فیلم میگیرم. اگر محبه فیلم گرفتم بودم و اصلا فکرشو نمیکردم که به من بخوان مدال بدن، یه ها داشتن اسم منو صدا میکردم، اصلا نمیدیدم با اینکه جلوم بود. دیدم بچه هم میگه آرزو میگویدم چیه؟ گفتم داره تو رو صدا میزن، عکس خودتو نمیبینی بزرگ دارن اصلا پخش میکنن روی ویدیو پروژکتور، عکس همونو مینداختن. بعد من اصلا اگر هول شده بودم همینجور مبهوت رفتم بالا، جایزه بیوتکنولوژی مالزی رو بهم دادم، اونجا گرفتم. اومدم پایم جو ذوق زده بودم، باز همجا هنوز تو حال و هوا شدم، یادم دوباره دارم اسم منو میخونن. این دفعه بزرگترین مدالی که تو اون نمایشگاه بود که دو تا ازش بود، یکی به یه مرد داده میشد با من بهترین مرد مخترع سال 2006 از طرف سازمان جهانی WIPO وایپو، و دیدم که اسم من رو دارن صدا میکنن. رفتم بالا، بهترین زن مخترع سال 2006 به خاطر همه اختراعاتی که انجام دادن، سه تا اختراع.
تو همین رنج سنی خودتون دیگه؟
نه، حالا اینه که میخوام بگم اصلا کار به رنج سنی ندارم. اون مردی که این جایزه رو گرفت یه آقای بودش، پروفسور بود، تمام موهاش سفید بود، شاید 90 سال سنش بود، که اون منو دید گفت من در مقابلت خجالت میکشم. بعد نماینده وایپو که داشت جایزه رو من دائم من نگاه میکرد و من تبریک میگفت.
At present, the commercial production of Arezou's medicine is undergoing final stages in a big Iranian drug company, and soon this miraculous medicine will appear in the market. It's been predicted that it would find huge international markets as well. This 27-year-old lady still has a long way to go. The majority of specialists and those who know her in person foresee a great future for her. Arezou's greatest regret is her father's untimely death. He supported her morally and financially in the darkest days of her life to achieve her goals.